سیاست روز. روز
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. مطابق معمول شنبه ها این ساعت خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه سیاست روز. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه چند هفته ای است که موضوعی را دنبال میکنیم تحت عنوان فلسطین، مسئله نخست امت اسلام. اما این هفته سیر تحولات سرزمین فلسطین از شروع قیمومیت تا شکلگیری انتفاضه بزرگ ملت فلسطین علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی را بررسی خواهیم کرد. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. این برنامه را البته از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. شما شنونده عزیز مستحضر هستید که در برنامه سیاست روز چند هفته ای است که قصد داریم با شما در خصوص سرزمین فلسطین و چرایی اهمیت آن برای جهان اسلام سخن بگوییم. به همین منظور طی برنامه‌های گذشته از تاریخ این سرزمین و ساکنان نخستین آن و همچنین ورود اقوام گوناگون به این سرزمین و دست به دست شدن آن بین اقوام و مذاهب مختلف سخن گفته شد. در برنامه هفته گذشته هم اگر خاطر شما عزیزان باشه، مشخصا از نحوه چگونگی اعلان اعلامیه بالفور و دستاندرکاران تهیه و تنظیم و حمایت از این اعلامیه که به نوعی سنگ بنای بیش از یک صد اختلاف و درگیری را در سرزمین فلسطین بنیان گذاشت با شما عزیزان صحبت کردیم. بیانیه‌ای که به یهودی ها قول میداد که بریتانیا از آنان برای فراهم کردن خانه ملی برای خود پشتیبانی کند. همچنین در این برنامه هفته پیش گفته شد که در 25 آوریل 1920 شورای عالی متفقین متشکل از سران دولت ها و وزرای خارجه 5 کشور اصلی متفقین یعنی بریتانیا، فرانسه، امریکا، ایتالیا و ژاپن در کنفرانس سان ریموی ایتالیا قیمومیت فلسطین را به دولت انگلیس واگذار کرد و 22 ژوئیه 1922 این امر از طرف شورای جامعه ملل طی سندی 28 ماده‌ای به دولت انگلیس ابلاغ شد. با واگذاری قیمومیت سرزمین فلسطین به دولت انگلیس، این دولت برای اداره سرزمین فلسطین شخصی به نام هربرت ساموئل را که از خانواده‌های معروف یهودی های انگلیس بود به عنوان نخستین کمیسر عالی فلسطین انتخاب کرد. با این انتخاب مهاجرت یهودیان به سرزمین فلسطین از یک طرف و فروش زمین های عرب به یهودیان از طرف دیگر مورد تسهیل و تشویق قرار گرفت. پیشتر از این لوید جورج نخست وزیر وقت انگلستان پس از صدور اعلامی بالفور اعلام کرده بود که یهودیان باید در فلسطین به اکثریت برسند تا بتوانند یک جامعه مشترک المنافع تشکیل دهند. بدین خاطر مهاجرت های زیادی و هر نوع تلاش برای به حد اکثر رساندن جمعیت یهود از سوی مقامات تشویق می شد. تشویق مهاجرت یهود و تسهیل آن از سوی انگلستان حتی در طول سالهای جنگ اول جهانی نیز جریان داشت، به طوری که اگر در فاصله بین سالهای 1905 تا 1914 تعداد یهودیان فلسطین به چند هزار بیشتر نمی رسید، از زمان جنگ تا پایان آن حدود 20 هزار یهودی در فلسطین ساکن شدند و با استقرار هربرت ساموئل از انگلستان به عنوان کمیسر عالی در سرزمین فلسطین تا سال 1923 تعداد یهودیان به 35 هزار نفر رسید. تشویق یهودیان برای ورود به سرزمین فلسطین و اجرای مفاد اعلامیه بالفور فوراً مورد اعتراض عرب قرار گرفت و ناآرامی‌ها از زمان صدور اعلامیه بالفور آغاز شد. در همین راستا اولین کنگره افراد و جمعیت‌های مبارز فلسطینی در سال 1919 از 29 ژانویه تا 10 فوریه در شهر بیت المقدس تشکیل شد و در قطعنامه پایانی این کنگره مواردی از جمله تقاضای جلوگیری از مهاجرت، شکستن وعده بالفور، پایان دادن به حکومت سرپرستی و وحدت با سوریه با در نظر گرفتن اینکه فلسطین هم جزء سوریه به نام سوریه جنوبی باشد درخواست شده بود. در ادامه این اعتراضات و در فوریه سال 1920 تظاهرات بزرگی در قدس برگزار شد که در آن بیش از 40,000 شهروند عرب فلسطینی شرکت داشتند و متعاقب آن یک هیئت نمایندگی از طرف تظاهر کنندگان با کنسول قدس و فرماندار بریتانیا ملاقات کرد و البته اعتراض خود را در مورد مهاجرت یهودی ها، بیانیه بالفور و صهیونیسم ارائه داد. اعتراضاتی که البته هیچ وقت مورد توجه دولت انگلیس و کمیسر عالی فلسطین قرار نمی گرفت. لذا در ادامه و در 8 مارس 1920 نیز تظاهراتی در قدس برگزار شد و تظاهر کنندگان شعار نه به صهیونیسم، نه به مهاجرت یهودیان و آزادی، استقلال و وحدت عربی را سر دادند. اما یکی از جدیترین اعتراضات اعراب ساکن فلسطین در روزهای 4 تا 8 آوریل 1920 در شهر بیت المقدس در محل برگزاری جشنواره حضرت موسی رخ داد. در جریان این اعتراضات مراسم مذهبی موسم النبی یا همان جشنواره حضرت موسی تبدیل به یک صحنه شورش و تظاهرات ملی شدیدی علیه صهیونیسم و استعمار بریتانیا شد. طی آن عده‌ای از مردم کشته و مجروح شدند. در سال 1921 نیز شورش‌های علیه یهودی‌ها به وقوع پیوست و عرب‌های سایر کشورها به روشنی مخالفت خود را با طرح صهیونیست‌ها مبتنی بر تبدیل کردن فلسطین به منطقه یهودی نشین اعلام کردند. بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه این هفته سیاست روز. دوستان عزیز، چند هفته است که بحث این برنامه در رابطه با موضوع فلسطین است. در این برنامه در خصوص سرزمین فلسطین و چرایی اهمیت آن برای جهان اسلام صحبت میکنیم، اما موضوعی که این هفته با آن میپردازیم سیر تحولات سرزمین فلسطین است، از شروع قیمومیت تا شکلگیری انتفاضه بزرگ ملت فلسطین علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی. شما دوستان عزیز این برنامه را میتونین که از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. در سایت ما هم برنامه ها بارگذاری میشه و همین که میتونین تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از همین طریق دنبال بکنید.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
خب همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه سیاست روز. در ادامه بحث خدمتتون بگوییم که وقوع اعتراضات و مخالفت ها بعد از اعلامیه بالفور که اکنون به بیرون از مرزهای سرزمین فلسطین نیز کشیده شده بود، دولت انگلستان را به واکنش واداشت و این دولت در مواجهه با اعتراضات اعراب ساکن فلسطین کوشید جاه طلبی یهود را تعدیل کند و بدین وسیله آنها را برای عربها پذیرفتنی گرداند. زیرا در غیر این صورت ممکن بود با توجه به وقایعی که صورت گرفته بود، صهیونیست‌ها هیچ وقت نتوانند در فلسطین ساکن گردند و اعراب فلسطین برای همیشه آنان را از خود جدا نموده و به طور کلی به صورت بیگانه بنگرند. در چارچوب این ملاحظات، دولت انگلستان به وسیله یادداشت چرچیل که در 3 جون 1922 منتشر شد، سیاست خود را در قبال سرزمین فلسطین اعلام نمود. در این یادداشت گفته شد برخلاف تصور، قصد آن نیست که فلسطین همان قدر که انگلستان انگلیسی نشین است یهودی نشین شود، بلکه قصد این است که جامعه فعلی یهود به کمک یهودیان سراسر دنیا توسعه بیشتری پیدا کند تا اینکه جامعه تبدیل به مرکزی بشود که به طور کلی یهودیان به دلایل مذهبی و نژادی بدان علاقه نشان دهند و افتخار کنند. باید گفت در مورد مهاجرت یهودیان به فلسطین نیز گفته شده بود که محدودیت‌هایی در مهاجرت پدیدار خواهد شد به دلیل اینکه ظرفیت اقتصادی این کشور در حال حاضر قدرت پذیرفتن تازه واردان را ندارد. همچنین تصریح شده بود که قصد این نیست که جمعیت زبان و فرهنگ عرب از فلسطین ریشه‌کن گردد تا تحت انقیاد دیگران آورده شود. باید گفت دولت انگلستان با اعلان این اعلامیه اگرچه تلاش داشت تا آتش خشم عرب ساکن در فلسطین را خاموش نماید، اما به سازمان صهیونیستان است فهماند که اگر این سازمان بخواهد قیمومیت بریتانیا بر فلسطین رسمیت پیدا کند باید این توجیه و تفسیر از اعلامیه بالفور را رسما تصویب کند. بر طبق اعلامیه چرچیل، موطن ملی یهود و اعلامیه بالفور به مفهوم یهودی کردن کامل فلسطین نبود و انگلستان نیز چنین قصد نداشت. همچنین زبان، فرهنگ و جمعیت اعراب تابع یهودیان قرار نمی گرفت. خب دوستان عزیز، در رابطه با اعلامیه چرچیل صحبت کردیم که در سوم ژوئن 1922 منتشر شد. اعلامیه چرچیل اگرچه در لفظ عقب نشینی های از اعلامیه بالفور و خواسته های صهیونیست داشت، اما در عمل تفاوتی با قبل از آن ایجاد نکرد و حکومت سرپرستی فلسطین به نیابت از انگلستان هر سال سهمیه مهاجرین یهودی به سرزمین فلسطین را افزایش داده و عده یهودیان ساکن در این سرزمین پیوسته رو به افزایش نهاد. از طرفی خواسته های صهیونیست‌ها نیز تقلیلی نیافته بود، به طوری که در اواخر مارس 1929 یهودیان به صراحت از حقوق خود در حرم قدسی و دیوار براق و وجوب بازسازی هیکل سلیمان به جای مسجد الاقصی دم می‌زدند. حتی یک خاخام رومانی طی نامه‌ای به حاج امین الحسینی مفتی اعظم فلسطین گفته بود که باید مسجد الاقصی را به یهودیان واگذار کنید تا آنها بتوانند مراسم دینیشان را برگزار کنند. این وضعیت خشم عرب را دوباره برانگیخت و اعتراضات ضد صهیونیستی از سال 1928 مجددا آغاز گردید و در تابستان 1929 در کنار دیوار براق با دیوار ندبه درگیری خونینی که بعدها به نام قیام براق مشهور شد بین عرب فلسطین و صهیونیست‌ها در گرفت. بر اثر تیراندازی شدید صهیونیست‌ها و سربازان بریتانیایی، فلسطینی‌ها خسارات زیادی را در جریان این اعتراضات متحمل شدند. از آن جمله 351 نفر شهید، 150 نفر زخمی و صدها نفر زندانی شدند. اما بعد از این درگیری بود که مبارزات و اعتراضات مردم فلسطین به تدریج سازمانیافته‌تر شد و با مبارزات اشخاص همچون شیخ عزالدین قسام، هسته تشکیلات سازمانی قیام بزرگ ملت فلسطین علیه استعمار و صهیونیسم شکل گرفت که آغازگر یک مرحله طولانی از جنبش ملی مردم فلسطین برای مقاومت در برابر اشغالگری اسرائیل. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. با برنامه این هفته سیاست روز همیتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.